بسم الله الرحمن الرحیم. بابی از کتاب مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه منسوب و منتسب به فرمایشات حضرت جعفر صادق علیه السلام، بابیش در تقوا. حبیبیش یک قسمتش خونده شد، یک قسمتی مونده که انشاءالله امشب بخونیم. و تقوا لطاعت کلمائل الاشجار و مثل تبایع الاشجار و الاسمار فی لونها و طعمها مثل مقادیر الایمان. فمن کان اعلا درجتن فی الایمان و اصفا جوهرتن فی الروح کان اتقا و من کان اتقا کانت عبادته اخلص و اثر و من کان کذالک کان من الله اقرب و کل عبادت غیر مؤسست علی التقوی فهی هباء منصور قال الله تعالی افمن اسس بنیانه علی تقوی من الله و رضوان خیر امن اسس بنیانه علی شرف و شلا شفا جرف نهار فنهار به فی نار جهنم. و تفسیر التقوى ترک و ما لیس به اخذهی بأسون حذرن اما به البأس و هو فی الحقیقت طاعتن بلا اسیان و ذکر بلا نسیان و علم بلا جهل مقبول غیر مردود. می فرمان که تقوا برای عبادت مثل آب است برای درخت. حالا یا آب کم داده میشه یا آب بیشتر داده میشه یا آبش خیلی خالص نیست یا هست، درجات برجت هر عبادتی مانند درختی که از ایمان از تقوا آب میگیره. همینجور که گفتیم درخت ها و میوه های اونها از لحاظ رنگ و طعم فرق میکنن. بعضی میوه ها خیلی مطبوع طبع همگان هست، بعضی ها اینجور نیست، کمتر مطبوع طبع. ولی این توجه ما اضافه بر این بکنیم که به هر جهت میوه، این میوهی که داده خداوند داده ارزش داره، چه خوشتم چه بد. مثل این مثل اندازه ایمانه. هر کسی که بالاترین درجه ایمانی و پاکترین صافترین جوهره روح داشته باشه اون اتقاست، که ان اکرمکم عند الله اتقاکم، گرامی ترین شماها نزد خداوند کسیست که با تقوا تر باشه. این از این جهت بود که یک قبیله بر قبیله دیگه تفاخر میکرد که ما از شما گرامی تریم، بهتریم. یه مدتی خیلی سخت بین مهاجر و انصار بود، مهاجرین میگفتن ما بالاتر از شماییم، انصار میگفتن ما خدمت کردیم. که البته این روحیه که در بشر هست متاسفانه هنوز هم هست، منتها درجات پایین تر، این مسائل نژادی و امثال این ها که پیدا شد. این است که در این آیه تشریح فرمود، قسمتی از اون آیه شعوب است که ملاک شعوبیه بود، تشریح فرمود که ان اکرمکم عند الله اتقاکم، شما را آفریدیم برای که برای شناختن هم اینه که قبیله قبیله یا نام یا امثال این ها، ولی گرامی ترین شما اون کسیست که با تقوا تر باشه. اینجا می فرمایند که کسی که در ایمانش درجه بالا باشه اتقا هم هست. این به اصطلاح چیز هم اینه که اینا همپای هم هستن. و کسی که با تقوا تر باشه عبادتش هم خالص‌تر در نزد خدا و پاکتر، برای اینکه عبادت اصلا به اخلاص بسته. اگر کسی عبادت بدون اخلاص انجام بده عبادت نیست، چه روزه چه نماز چه سایر عبادات. و کسی که اینجوری باشه یعنی اتقا باشه نزدیکتر است به خدا. بنابراین کسی که عبادت میکنه اگر عبادتش هیچ جنبه خلوصی نداشته باشه، فقط برای ریا یا برای مسائل دیگه انجام بده، این عبادت اصلا مورد نظر خدا نیست. بهیه هبان منصوران باید میبردش. ولی به هر اندازه مختصری هم که اخلاص داشته باشه، البته به همون اندازه نزد خدا ارزش داره. به این طریق میبینیم عبادتی که چون تقوا و اخلاص همگام میرن جلو، عبادتی که از آدم بی تقوا باشه ارزش نداره. البته تقوا و ایمان هر دو و اخلاص اینا درجاتی دارن، درجات یک درجه نیستن همه مثل هم در ایمان. خداوند می‌فرماید آیا اون مبنایی بنایی که بر تقوای الهی گذاشته شده بهتر نیست از اون بنایی که مثل لب پرتگاه هست و پرت میشه تو جهنم؟ این سؤال خیلی از مطالب به صورت سؤال مطرح میشه. این سؤال جوابش به اندازه ای واضحه که محتاج به جوابش نیست. این سؤال بکنیم ما توجه کنیم بخونیم، مسلماً این بهتره. این آیه هم در مورد مسجد ضرار گفته شد که یک بارم بحث شد. مسجد ضرار مسجدی میخواستن برای ارسادن لحرب الله بقول مترسد بشن، از اونجا ستادی برای حمله تشکیل بدن. به این نیت مسجدی میخواستن بسازن که حتی پیغمبر هم به اون، چون پیغمبر دو جنبه داره. آیه قرآن میگه قل انما انا بشر مثلكم یوها الی انما الهکم، من بشری هستم مثل شما. فرقش فرمود یوها الی انما الهکم، به من وحی میشه. از اون جهت انا بشر مثلكم خب ما هم در شرایط معمولی فکر میکنیم که این مردم ایمان آوردن، دلشون میخواد مسجدی داشته باشن و میگن که راه ما دوره، نمیتونیم برسیم به نمازها. پیغمبر تشویق کرد، ولی بعد که مسجد ساخته شد و پیغمبر تصمیم گرفتن تشریف برن اونجا نماز بخونن، این آیت نازل شد و به پیغمبر خبر داد خداوند که این مسجدی که تو خودت هستی اساسش بر تقوا ریخته شده، ولی این مسجدی که اونها هست اساسش بر تقوا ریخته نشده و به این جهته که پیغمبر تشبردن و به جای نماز خوندن در اونجا با بیل و کلنگ رفتن و مسجد رو خراب کردن. از اینجا یه مطلبی که در خود قرآن گفته نشده ولی ما متوجه میشیم و هنوز هم به صورت، البته خیلی مطلوب نه، ولی به صورت نامطلوبی در ذهن ها هست، که این مسجد که ساخته شده خود اون ساختمان که فرقی نمی کنه، این همون آجری که در این مسجد به کار رفته این همون مسجد همون آجر در اونجا به کار رفته. تفاوتش نیت اون کسانیست که ساختن. این مسجد بر نیت خیر و آسایش مؤمنین و جماعت مسلمین ساخته شده که میبینیم در طی تاریخ روز به روز توسعه پیدا میکنه. مسجد النبی انشاءالله باز هم مشرف بشن، اونایی که مشرف شدن، اونایی هم که نشدن توفیق پیدا کنه، روز به روز توسعه پیدا میکنه. این در واقع نیته اون بزرگوار و شاگردان اون بزرگوار که در اونجا بودند در خود بنا هم مجسمه. ما امروز به این صورت میگن که فلان منزل که میخرن میمنت داره، خوشیمنه، یا فلان منزل خوشیم نیست. البته این چندون چیز نیست، چون مدت ها از اون میگذره. اگر مشمول این باشه که بنیان او علا شرف شفا غرف نارن باشه، مسلمن همون اول خراب میشه. ولی منظور این فکر که الان در ذهن ما هست، یه مقداری از این آیه انهام گرفته که تا حدی خب ما میبینیم صحیحه. ایوان کسرا، ایوان مدائن، ایوان خیلی عظیمی، اونایی که عتبات مشرف شدن خوب دیدن. این ساختنش ظلم و ستم قاطی بوده با خیر، خیر و شر قاطی بوده. این از که اون کاخ ستم از بین رفت، ولی این یادگارش مونده است برای ما که بفهمیم. خاقانی قصیده مفصلی داره به نام ایوان مدائن که ما حتی در دبیرستان میگفتن حفظ کرده بودیم. بسیار قصیده جالبی. میگه ها نیدل عبرت بین، از دیده نظر کن هون، ایوان مدائن را آینه عبرت دون. یک ره در ره دجله منزل به مدائن کن، و از دیده دوم دجله بر خاک مدائن کن. وقت میگه که این کاخ، میگه که ما بارگه دادیم، این رفت ستم بر ما، بر کاخ ستمکارون تا خود شده صد خزدان. البته خب ایوان مدائن مدت ها زمان انوشیروان بارگاه داد بود. شاید همه قدیم که مونده به خاطر اون دادهایی که بود. البته بیداد هم بوده همیشه ولی دادا. منظور این خاطره، این فکر در ذهن ما مونده است. و اما تفسیر تقوا به اصطلاح معنی کردن تقوا در دو کلمه این است که در حقیقت تقوا خود تقوای عبادتی است که توش اسیان نیست. برای اینکه عبادتی که صادر میشه از ما همیشه این احتمال رو داره که خدای نکرده ریا و سمع و اینا درش باشه، اون خلوصش رو از دست میده. ولی تقوا که اون حالتیست که ما داریم منطق اغلب اوقات ظاهر میشه، ولی اون حالت تقوا این به منزله خودش عبادت که توش عصیان نیست دیگه، تو فکر و یادیست از خداوند بدون فراموشی، چوش فراموشی دیگه نیست. و یه علمیست، دانشیست که درش جهل نیست. و در واقع تقوا برای اینکه تقوا رو تست کنن از کاری که ظاهرن حلاله ولی ممکن است به حرام بکشد احتراز کنه. خود اون کار حلاله ولی ممکنه به حرام بکشه. خیلی از مشاغلی که ما داریم مشاغل حلاله ولی درش کارهای حرام هم همیشه احتمال داره. اینه که برای این که به اون خطر نیفته از این فرار میکنه. که خب مثال ها زیاد میشه زد در مورد باشه انشاءالله برای بعدی.